مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند. دوستان خوب، شنونده 11:30 است. همراه میشیم با همکارانمون در برنامه از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش سلام میگیم به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی تهران. امیدواریم در هر کجای ایران سرافرازمون که هستید حالتون خوب و تنتون سلامت باشه. از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد رو میشنوید که از شنبه تا چهارشنبه هر هفته همین ساعت به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. عصر 26 روز از فروردین ماه سال 1403 هجری خورشیدی، سالی که به فرمانده رهبر معظم انقلاب سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده، بر همه شما پر خیر و برکت باشه انشاءالله. اما در برنامه امروز میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای شهریار دریانی که ایشون رئیس اتحادیه تولید کنندگان و بازرگانان و صنایع بسته‌بندی چای کشور هستن. شما هم مثل همیشه میتونید از ابتدای برنامه با برنامه خودتون در ارتباط باشید از طریق شماره پیامک 30094 در ارتباط با وضعیت کسب و کار در این صنعت، همچنین بسته‌بندی چای، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. از رادیو تهران بپرسید.
محمد میرزا قوانلوی قاجار، ملقب به کاشف السلطنه، برای نخستین بار در سال 1280 هجری شمسی بذر چای را در سفری که به هندوستان داشت به لاهیجان برد. کاشف السلطنه از اونجایی که دیده بود منطقه شرق گیلان با مناطق زیر کشت چای هندوستان تشابه آب و هوایی داره، به این فکر افتاد زمینه ورود بذر این محصول رو به ایران فراهم کنه. کاشف السلطنه بعد از ورود به ایران به لاهیجان برگشت و زمینی رو در یکی از محله‌های لاهیجان برای کشت این محصول انتخاب و آماده کرد. به همین دلیله که چای برای اولین بار در این شهرستان کشت شد و بعدها محلی که این اتفاق در اونجا روی داده بود چای خانسر نامگذاری شد و لاهیجان هم به عنوان شهر چای ایران شهرت گرفت. چای کشت شده در لاهیجان خیلی زود نتیجه داد، چون بیش از اونچه که تصور می شد چای لاهیجان خوش‌طعم و ذائقه پسند بود. همچنین فرایند فناوری اون هم به صورت دستی بود که این مسئله هم در کیفیت و طعم اون نقش بسزایی داشت و خیلی زود در سطح استان فراگیر شد. بعد از لاهیجان چای در شهرهای لنگرود، املش، رودسر در شرق گیلان، فومن و سومعه سرا در غرب گیلان و همچنین در غرب مازندران یعنی در رامسر و تنکابن هم مورد توجه قرار گرفت و کشت شد. از نکات قابل توجه توسعه باغ‌های چای اینه که اغلب اونها در مناطق کوهستانی و کوهپایه ایجاد شدن و همین امر نابودی جنگل‌های زیادی در این مناطق رو به همراه داشته. چای در لاهیجان خیلی زود بومی شد، به شکلی که مردم حتی در شهرها و در حیات خونه هاشون هم نهال چای رو در همون زمان پرورش می دادن. توسعه سریع کشت این محصول نیاز به راه‌اندازی کارخانه های فراوری چای رو ایجاد کرد و نخستین کارخانه چای ایران به سال 1311 شمسی و اولین مرکز تحقیقاتی چای به سال 1313 در زمان پهلوی اول در لاهیجان برمی گرده. این کارخونه که بعدها فجر نام گذاشته شد به دلیل تعطیلی و متروکه شدن کاملا تخریب شد. به تدریج و با گذر زمان کشت چای در تمامی استان گیلان گسترش یافت و در سال 1319 هجری شمسی حدود 600 هکتار باغ چای در گیلان به وجود آمد. در سال 1337 هم دولت وقت سازمان چای کشور رو برای حمایت از چایکاران و کارخانه‌داران تأسیس کرد. در حال حاضر بیش از 26 هزار هکتار از اراضی استان گیلان و مازندران به کشت صنعت چای اختصاص داره. ضمن اینکه معیشت بیش از 55 هزار خانوار چایکار وابسته به تداوم حیات کشت و صنعت این محصول در کشوره. گفتنیه که 90% سطوح زیر کشت باغهای چای متعلق به گیلانه و برداشت برگ سبز چای در سه‌چین بهاره، تابستانه و پاییزه انجام میشه. چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، تابستانه از نیمه دوم خرداد ماه و چین پاییزه هم از شهریور ماه آغاز و تا پایان مهر ماه انجام میشه. از نکات قابل توجه اینه که در پرورش و تولید چای ایرانی به هیچ وجه از سموم شیمیایی استفاده نمیشه و سالانه محصول بردار شده چایکاران در 165 کارخانه فعال فراوری میشه. اهمیت ترویج فرهنگ مصرف چای ایرانی، تسهیل صادرات، احیای باغای متروکه و فرسوده، برندسازی، ارتقای کارخانجات چای و موارد این چنینی از جمله تمهیداتی هستند که بارها و بارها از اونا شنیدیم. اما اون چیزی که در این عرصه همچنان نگاه ها رو به خودش میخونه، مشکلات چایکاران و کارخانه داران چای و جولان چای خارجی در کشوره. جلوگیری از نابودی صنعت چای در استانهای شمالی به خصوص در گیلان نیازمند توجه ویژه به امر زراعی باغات، کنترل واردات و مدیریت مطلوب بازار چای ایرانیه. با این توضیحاتی که من مریم هاشمی خدمتتون عرض کردم، امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید به بررسی کسب و کار در این بخش و بررسی تولید چای در ایران و کسب و کار در صنعت بسته‌بندی چای و همچنین واردات چای خارجی و کیفیت اونها میپردازیم. پس اگر سوالی در این حوزه دارید با مشارکت در این برنامه همراه ما باشید.
لحظه های زندگیتون سرشار از آرامش باشه انشاءالله. همراهان عزیز، همونطور که ابتدای برنامه هم خدمتون عنوان کردیم، بنا هست گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای شهریار دریانی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و بازرگانان و صنایع بسته‌بندی چای کشور که همینک هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. جناب آقای دریانی سلام، عصر شما بخیر و نیکی باشه انشاءالله.
سلام عرض میکنم، عید شما مبارک باشه و ایام بسام در خدمت.
متشکرم، سپاسگزارم. فقط لطفاً اگر گیرنده شما روشن هست صدای اون رو کاملا ببندید که ما بتونیم با کیفیت بهتری صدای شما رو داشته باشیم، چون برگشت صدا داریم.
حتما.
خیلی متشکرم از شما. کاملا بسته شد الان، چون باید کامل بسته باشه که بتونیم با کیفیت خوبی صدای شما رو دریافت کنیم.
فکر میکنم که ما مشکلی نداریم و در خدمت شما.
بله، ممنونم، انشالله که مشکل رفع بشه، چون ما همچنان این نویز صدا رو داریم.
بله
بله، الان بهتر شد. الان بهتر شد. خب شروع میکنیم سوالات شنوندگان عزیز رو که از ابتدای برنامه ازشون خواستیم از طریق شماره پیامکی 30094 با ما همراه باشن، سوالات خودشون رو در ارتباط با موضوع برنامه مطرح بکنن. خانم عسکری سوال پرسیدن که در حال حاضر چند کارخانه فعال در حوزه تولید چای در کشور داریم؟ بفهم.
ببینید ما اول یه اصلاح عبارتی بکنیم. ما دو بخش کلی در کشور داریم، یک سلسله کارخانه های تولیدی چای هستن که کار اینها در واقع خرید برگ سبز چای و فراوری اون و تبدیل اون به چای خشک هستن،
بله،
که در حقیقت محدود میشن به تولید چای ایرانی در شمال کشورمون که بالغ بر 134-5 تا کارخانه تولیدی اکتیو ما داریم حدوداً در شمال کشور،
بله.
و یک گروه که حالا به صورت عمده استنباط مردم همین هست، واحدهای تولیدی بسته‌بندی و فراوری هستن که چای رو از اکثر نقاط کشور و دنیا تهیه میکنن و در قالب برندها و علامتهای تجاری متعددی در بازار عرضه میکنن که اینها هم چیزی در حدود 40 واحد اکتیو الان در سطح کشور در بحث تولید و پکیجینگ و عرضه چای هست.
تولید و بسته‌بندی و فرآوری، درسته؟
بله.
پس 134 الی 135 کارخونه فعال در حوزه تولید چای رو دارید و جهت بسته‌بندی و فرآوری هم 40 واحد فعال.
بله.
متشکرم از توضیحاتتون. خانم شیرین سوال پرسیدن، گفتن در حال حاضر کیفیت چای ایرانی به نسبت سالهای گذشته آیا تفاوتی در اون ایجاد شده، بهتر شده، به چه صورته؟ در خدمتتون هستیم.
ما در چند سال اخیر یک بهبود مستمر رو در تولید چای ایرانی داشتیم.
بله.
علتش هم حالا سیاست‌های حمایتی بوده که هم دولت داشته و هم اهتمامی که کارخانه‌دارها داشتن نسبت به این مسئله. با توجه به اینکه انتفاعی هم شد این تولید، چون در سالهای قبل واقعا انتفاعی نبود و خیلی از اون پارامترهایی که میباید مورد توجه قرار بگیره یا ناخواهد میشد، به صورت پلکانی یک روند رشد کیفی خوبی رو در شمال کشور داریم، در حدی که فکر میکنم اگر با همین ریتم ادامه پیدا بکنه در 3-4 سال آینده میتونه حرف مناسبی در سطح بازار جهانی برای گفتن داشته باشه.
بله. خب این که میگیم مثلا چای با کیفیت هست و الان شما هم فرمودین نسبت به چند سال گذشته بهبوده، بهتری داشته، این چه عواملی باعث کیفیت بهتری چای میتونه بشه؟
هرچه باید پیش زمینه کیفیت یکی اقلیمی هستش که چای در اونجا در واقع رشد و نمو میکنه. بعد از این بحث اقلیم که خب خدادادی هست و ما خیلی دخل و تصرفی توش نمیتونیم داشته باشیم، موضوع نگهداری بوته های چای، باغداری چای، چیدمان برگ سبز چای، نحوه چیدمان، حجم چیدمان، چگونگی قرار دادنش در بسکت هایی که برای ارسال به کارخانجات چای خوشگونی هست، همین فرایند خودش یک موضوع بسیار زیرساختی و مهم هست. بعد از اون وقتی وارد کارخانه چای خوشگونی میشه، دقت در چگونگی پلاس کردن برگ ها، انجام درست و صحیح عملیات تخمیر و بعد از اون هم حالا بحث‌های مالش و بحث خشک، یعنی دقت وافر در انجام عملیات چای خشک‌کنی و توجه ویژه به چگونگی این موضوع و داشتن منابع انسانی متخصص و دلسوز برای نظارت و اجرا، چون بحث کار چای علن نهایه یک کار در واقع معطوف به انسان هست و معطوف به دست هست و این توجه میتونه خیلی در این کیفیت از نقطه اول تا آخر کار تاثیر بگذاره.
بله، همونطور که شما فرمودین قبل از رسیدن به کارخونه چندین مرحله باید اجرایی بشه تا بتونه اون کیفیت ابتدایی رو داشته باشه، تا بعد حالا وارد شدن توی کارخونه باز مراحل بعدی خودش رو میطلبه برای اینکه این کیفیت باقی بمونه. ممنونم از شما. آقای غلامی سوال پرسیدن که ماشینالاتی که در کارخونه ها وجود داره، حالا چه کارخونه تولید چای، چه واحدهای تولید و بسته‌بندی و فرآوری، این ماشینالاتی که وجود داره وارداتی هستن یا تولید خود داخل ایران هستن؟ بفرمایید.
به صورت خاص بجز بحث تولید چای تی بگ یا همون چای کیسه‌ای که ماشینالات های تک و تقریبا یه مقدار متفاوتی رو داره که البته سهم این چای تی بگ یا کیسه هم در کشور شاید حالا 6-7% باشه نهایتاً،
بله،
عمدتاً 100% ماشینالات چای خشک‌کنی و بسته‌بندی، سرد، خوارگیری، میکس و سایر فرآیندها، اسانس باشی و غیره چای هست، اینا همه ایرانی هست.
بسیار عالی.
کشورمون هم واقعا تو این حوزه بسیار بسیار خوب هست.
خب خب خدا رو شکر خیلی عالی هست که ماشینالات هم که داخلیه. به هر حال اگر مشکلی برای ماشینالات به وجود بیاد، مهندسینی هستن که داخل ایران بتونن اونها رو درست بکنن و نیاز به واردات ماشین از خارج کشور رو نداشته باشیم.
همینطوره بالواقع.
بله متشکرم از توضیحات شما. خب خانم کاظمی سوال پرسیدن، گفتن که چای ایرانی با کیفیت رو ما چطوری تشخیص بدیم زمانی که می‌خوایم بریم خریداری بکنیم چای رو؟ خب خیلی از مغازه‌دارا میان میگن خب این چای ما خیلی کیفیت داره، اما واقعا ما خودمون به عنوان کسی که حالا مصرف کننده هستیم چطوری میتونیم این کیفیت رو تشخیص بدیم؟
من ابتدا به ساکن یه نکته رو در رابطه با چای خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
چای مبتنی بر ذائقه هستش، مبتنی بر دریافت یک حال و انرژی خوب هستش. این خیلی مقید به خطبندی این که چه چایی از کجا باشه نیست. اون ذائقه و عادت ما به چای هستش که در واقع ما رو میسپره به این که چه چایی رو مصرف کنیم یا از کجا این رو بخریم. در مجموع به صورت کلی بیشتر مخاطبین و مصرف کنندگان چایی رو خوب میدونن که به قول معروف گپ خوبی داشته باشه، رنگ طبیعی مناسبی داشته باشه و شرایط دماوریش سهل و آسون باشه و خیلی فنی و زمانبر نباشه. توی بحث چای برای اینکه مسیر ساده بشه و اتفاقاتی که میفته واسفاری به عرضه کننده و فروشنده و مغازه‌دار و امثال هم نشه، مصرف کننده ها توی سالیان سال میان و به برندهایی که حالا مورد نظرشون بوده در واقع اقتدا میکنن و وفادار میشن و هر یک از این برندها داره یک ذائقه و یک شرایطی هستش و به مرور زمان در واقع اون خاطره خودشون رو تو اون پیدا میکنه. این سریع ترین راه و بهترین گزینه این هستش که ما محصولات مختلف رو در شرکت‌های مختلف انتخاب میکنیم. اون موردی که مورد پسند ما واقع میشه معمولا برندها در طول ده ها سال فقط از یک بلند و یک ترکیب و یک خرمن استفاده میکنن دیگه. روی اون در واقع به نوعی میمونیم و میشیم مشتری دائم اون مصرف رو دائم میکنیم.
بله متشکرم. اشاره که شنوندگان عزیزمون جواب سوال خودشون رو گرفته باشن، مثلا شنونده همیشگی بابا از انباری که گفته بودن چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه یه چای خوب. شنونده دیگرمون آقای سلحشور گفتن در بازار ما انواع مختلف چای خارجی هم داریم، این چای ها به صورت قانونی واردی کشور میشن یا در این صنعت هم خب قاچاق وجود داره؟ بفرمایید.
قاچاق در سالهای گذشته به صورت مشهودی وجود داشت، ولی در حال حاضر شاید بتونم بگم تو 3-4 سال اخیر به واسطه فعالیت بسیار خوب و سنگینی که واحدهایی که در داخل فعال هستن و برندهایی که داخل کشور فعالیت میکنن از یک سو و نظارت کافی و هوشمندانه‌ای که حالا به مرور زمان در سازمانهای نظارتی ما تکامل پیدا کرده از سوی دیگه باعث شده که قاچاق از شکل صنعتی و مهندسی شده تنزل پیدا بکنه به شکل چمدانی و قابل بحث نیست امروز که با هم صحبت میکنیم.
بله یعنی الان اونطوری خیلی واضح وجود نداره این قاچاق چایی که بخواد به صورت مشکل باشه.
چایی که در مناطق مرزی ما هستن و در حدود مرزی ما هستن شاید این مقدار مشهود باشه، ولی به صورت کلی در سطح کشور ما امروز در با چای موزلی به نام قاچاق چای نداریم، یعنی شرایطش و اندازش اونقدری نیست که قابل بحث باشه.
خب خدا رو شکر این هم به هر حال موضوع خیلی خوبی بود که بهش پرداخته شد. 1728 سوال پرسیدن، گفتن چای ایران بیشتر به کدوم کشورها صادر میشه؟
کشور ترکیه اولین مقصد صادراتی چای ما هستش، یعنی بیشترین چای ما رو ترکیه میبره در حال حاضر. صادرات چای ایران هم در این 5-6 سال اخیر رشد خوبی داشته، حالا به واسطه همون افزایش کیفیت از یک سو و امکاناتی که حالا دولت در رابطه با تشویقی در رابطه با صادرات و ارتباطات بین‌المللی قرار داده و کشور ما به صورت میانگین سالانه 10-15 هزار تن حداقل صادرات چای داشته در این سال و در سالهای گذشته، حتی مقداری بیشتر بستگی به اون ضرایب و قیمت‌ها در بازار بین‌المللی این جذابیت کم و زیاد میشه، ولی همواره عدد قابل توجهی رو ما صادرات چای داریم.
بله پس اون حالا اولین کشوری که ما چای رو صادر میکنیم ترکیه هست. بله. که بین 10,000 تا 15,000 تن هم سالانه صادر میشه. بسیار ممنونم از شما. بله. جناب آقای دریانی لطفا همچنان با ما همراه باشید، باز هم در خدمتتون هستیم با سوالات بیشتر شنوندگان عزیز. تشکر.
اگه میخواید میزان درآمد کسب و کارتون بیشتر بشه، اگه به فکر ایجاد اشتغال و کارآفرینی هستید، اگه میخواید تو بازار اقتصاد به روز و آگاه باشید، برنامه از رادیو تهران بپرسید پیشنهاد ما به شماست.
از شنبه تا چهارشنبه چه ساعتی؟ 16:30 to 17:00. چه موجی؟ موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. از رادیو تهران بپرسید.
عصرتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، همونطور که اطلاع دارید در برنامه امروز ما گفتگوی تلفنی داریم با آقای شهریار دریانی که ایشون رئیس اتحادیه تولید کنندگان و بازرگانان و صنایع بسته‌بندی چای کشور هستند. 30094 هم در خدمت شما بزرگوارانمون هست، میتونید سوالات خودتون رو در این راستا بپرسید. جناب آقای دریانی، خدا قوت مجدد ما رو پذیرا باشید. صدای ما رو دارید آقای دریانی؟ بله، متشکرم. خب با توجه به اینکه خانم ریاضی این سوال پرسیدن، گفتن رهبر معظم انقلاب امسال رو سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردن، برای تولید بیشتر چه تمهیداتی برای سال جدید دیده شده؟
من اطلاع ساکن عرض بکنم که ما در بحث چای هدف اصلیمون برای تنزل دادن قدر و سهم چای وارداتی، بیش از این که معطوف به افزایش کمی تولید باشه، کافیست به تقویت کیفی تولید بپردازیم، که دلیل این که چای محصولیست که در حقیقت برای احساس خوب و برای دریافت انرژی مثبت نوشیده میشه، یک محصولیست که در سبد مصرف یومیه مردم و یک جایگاه خیلی مهم و استراتژیکی رو داره. اگر ما رضایتمندی مصرف کننده های ایرانی رو که تصمیم گیرندگان نهایی هستند در حقیقت، در راستای همین مندیات و همین اهداف بتونیم افزایش بدیم، به خودی خود با افزایش این رضایتمندی از محصول داخلی و ملی ما، به تبع اون واردات ما کاهش پیدا میکنه و طبیعتاً اتکای به تولید داخلمون بالا میره و به نوعی به صورت پایدار و مستمر اقدام به یک تثبیت اقتصادی تو چای کردیم که به نظر من عقیب این شاید بهترین هدف و بالاترین سیاست باشه.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. آقای درگاهی سوال پرسیدن که از دیدگاه شما صنعت چای کشور نیاز به چه حمایت هایی داره در حال حاضر؟
صنعت چای کشور از بالا که ما نگاه میکنیم یک زنجیره کامله.
بله.
متشکل از کشاورزان عزیزی که با زحمت فراوون در حقیقت دارن توی این شرایط اقتصادی کار میکنن.
بله.
الا مصرف کنندگان نهایی که موجبات دلگرمی تمام این چرخه رو فراهم میکنن. در حال حاضر اگر ما بخوایم به صورت موردی به این مسئله بپردازیم که خاص هم باشه، توجه به کشاورزها به عنوان اولین حلقه زنجیره گسترده در جهت ایجاد منابع مالی مفید برای اینکه اینها بتونن باغات خودشون رو، که باغها در حقیقت زیر ساخت تمام اون برنامه‌های هستش که ما و شما صحبت کردیم، بتونن اونها رو احیا و تقویت بکنن، این مؤثرترین و ریزترین و اثربخش‌ترین نوع سرمایه‌گذاری و به صورت درازمدت هستش که میتونه انجام بشه. یعنی سرمایه‌گذاری روی کشاورزی که در حقیقت داره برگ چای رو برای ما میاره، دلگرم کردنش، دادن اصلاحات، بهزرایی، آموزش های لازم، کمک های مالی لازم که هدفمند باشه و در مسئله خودش و در محیط خودش مورد استفاده قرار بگیره.
بله. خب جناب، شما راجع به آموزش های لازم هم فرمودید آقای دریانی، کسایی که حالا دوست داشته باشن، تمایل داشته باشن وارد این کار بشن، باید از کجا شروع بکنن؟ چقدر سرمایه نیاز دارن؟ حالا مثلا طرف در قسمت شمال کشور زندگی میکنه، زمین مورد نیاز رو هم داره، میخواد اطلاعاتش رو در این زمینه بالاتر ببره، باید به کجا مراجعه بکنه؟ چه آموزش هایی رو ببینید؟
بله، محصولاتی هست که در کشورمون یک سازمان داره.
بله.
یعنی سازمان چای کشور، زیر مجموعه پژوهشگری چای،
بله.
وابسته به وزارت جهاد کشاورزی که خیلی تشکیلات منسجم و قدرتمندی هست، مرکز اون هم در شهر لاهیجان هستش،
بله.
و تمامی در حقیقت خدمات، تمامی اطلاعات علمی بیسیک برای انجام این فرایند تو سازمان چای هست، منابع انسانی مطفی، کارشناسان متخصص با سابقه در صنعت چای رو خوشبختانه از این نظر ما هیچ کسی نداریم، و برای اینکه کسی واقعا بخواد بیاد و دل به کار بده و وارد این حوزه بشه، کافیست که به سازمان چای مراجعه بکنه و اطلاعات لازم برای چگونگی انجام این کار رو دریافت.
بسیار عالی. خانم رضاپور ازتون سوال پرسیدن، گفتن به لحاظ بسته‌بندی چای کشور ما در چه موقعیتی قرار داره؟
بسیار خوب، یعنی ما شاکله ماشینالات بسته‌بندیمون و زیر ساخت چای مورد استفادهمون در گریت های بسیار بالای جهانی هست. علتش هم روشنه،
بله.
مردم ما برای چای یک اهمیت ویژه قائل هستن و شاید خود شما به عنوان یک شهروند و سایر دوستان هم این موضوع رو اذعان دارن که کیفیت چای، بسته‌بندی چای در ذات و خاص ایرانی ها بسیار جایگاه والایی داره،
بله.
و بنابراین شما برای این که بتوانید در یک همچین بازاری که به نظر من 85 میلیون متخصص توش وجود دارن و همیشه شما رو مورد پایش و رصد قرار میدن، برای اینکه بتوانید موثر واقع بشی و دوام بیاری، حتما باید این مؤلفه ها رو به صورت مناسبی داشته باشی که بتونی ادامه حیات بدی. بنابراین شرایط مطلوبی داریم واقعا.
بله، خدا رو شکر به لحاظ بسته‌بندی چای هم پس ما در موقعیت خوبی قرار داریم. 1548 سوال پرسیدن، گفتن وقتی ما چای رو خریداری میکنیم، برای اینکه حالا برای مصرف چند ماهه خودمون رو خریداری میکنیم، با همون کیفیت اول بمونه، شرایط نگهداریش باید به چه صورت باشه؟ در خدمتتون هست.
بهترین روش مخصوصا در رابطه با چای هایی که از افزودنی های مجاز یا به قول خودمون عصر استفاده شده درشون، بهترین شرایط این هستش ما بعد از اینکه این چای رو باز میکنیم داخل یک شیشه دربسته جار تقریبا، این خیلی خوب این رو نگه میداره، چون چای میدونید خیلی خصلت دریافت بو از محیط اطراف رو داره،
همینطوره،
و به همین صورت اگر چای رو در مکانی نگهداری بکنید که دور از رطوبت و نم باشه،
بله.
و دور از بوهای بیرونی باشه، این چای کیفیت خودش رو حتی برای ماها به صورت 100% حفظ میکنه،
بله.
و اگر بخواید از جعبه اصلی این رو انتقال بدید، طبیعتاً جارهای شیشه‌ای دربدار بهترین مکان برای نگهداری چای هست.
بله، پس اگر شیشه‌ای باشه بهتره، در جای خشک بهتر نگهداری بکنیم و جایی که بوی مختلفی نداشته باشه، هیچ بویی نداشته باشه، چون این خاصیت این رو داره که بوهای مختلف
رو
به خودش
بگیره. بله، کاملا بو رو دریافت میکنه.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. ما 20 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، فقط این رو به ما بفرمایید، 40-28 پرسیدن، آیا به کسانی که سرمایه لازم رو دارن پیشنهاد وارد شدن به این صنعت رو میدید یا خیر؟
عشق و علاقه اگر وجود داشته باشه در هر کسب و کاری شما موفق میشید. اگر عشق انجام هر کاری رو دارید، به نظر من در شروع انجامش تردید نکنید، اما طبیعتاً موانع و سختی های خودش رو داره که با علاقه و عشق میشه اینها رو حذف کرد و به جلو حرکت.
بله، سپاسگزار شما هستیم جناب آقای دریانی از اینکه در برنامه امروز پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیزمون بودید.
موفق و سربلند.
ممنونم از شما، عصرتون بخیر، خدا نگهدار. خب همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم از اینکه با ما همراه بودید. خداوند مهربان یار و یاورت.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
هایپر خدمت،
هرچی که بخواید برات هست، یه خرید خوب به قیمت،
هایپر خدمت، هایپر خدمت،
خریدی به قیمت،
هایپر خدمت کرده همه تونو دوت، هایپر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت.